أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبنى ومن أعدائه نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران گرامی را عرض می‌دهیم. امیدواریم سعی شما در هر رشته که داشتید که دارید مشکور الهی باشد. بحث ما در روزهای پنجشنبه محورهای اخلاقی بود، با استفاده از مطالب نهج البلاغه وجود مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه، و روشن شده بود که اخلاق یک فن نیست، جامع چندین فنی که در زیر مجموعه او هستند. چهار فن و رشته زیر مجموعه اخلاق است. ضعیف‌ترین اونها مربوط به مسئله دنیاست که جامعه متخلق در دنیا از تمدن و فرهنگ خوبی برخوردار است، نه بیراه می رود، نه راه کسی را می بندد، راحت زندگی می کند، از یک رفاه نسبی برخوردار است. این مربوط به ضعیف‌ترین فائده فن اخلاق. سه رشته اساسی و فن مهمی زیر مجموعه فن اخلاق است که مربوط به برزخ و صحنه قیامت و ابدیت اوست. این که بهره‌های دنیا نسبت به اون سه مرحله به سفن کوچک به ضعیف تلقی شده است، برای اینکه خدای سبحان دنیا را یک متاع اندک معرفی کرده، قل متاع دنیا قلیل، یعنی تمتع و بهره هایی که انسان در دنیا دارد اندک است. خود انسان حد اکثر 80 یا 100 سال زندگی کند. نسبت به ابدیتی که در پیش دارد این عمر اندک است. خود دنیا هم نسبت به جریان قیامت اندک است، برای اینکه کل دنیا بساطش برچیده می شود. از شمس و کورت به ادر نجوم و کدرت در پیش است، و الارزو همه را قبضت هوی و مدقیامه و سماوات و مطبیات و بیمینه در پیش است. کل دنیا بساطش برچیده می شود و به قیامت تبدیل می شود، می شود ابد. بنابراین چون خود دنیا نسبت به ابدیتی که در پیش داریم متاع قلیل است، و عمر ما هم نسبت به ابدیتی که در پیش داریم دوران کوتاهی است، بهره هایی که از علم اخلاق ما در دنیا میبریم بهره ضعیف و کمی خواهد بود. اما بهره های اساسی که بشر از فن اخلاق میبرد مربوط به ابدیت اوست. ابدیت او دیگر حدی ندارد. نمیشه گفت 10 میلیارد سال یا 1000 میلیارد سال. تا و حتی و چی و کجا بر نمیدارد. و اون تکرار برخی از مطالب قبلی آن است که ما وقتی این دنیا را رها کردیم با همین بدن وارد صحنه برزخ و بعد قیامت و بعد انشاءالله بهشت میشوی. با حوادث فراوانی که داریم، این حوادث فراوان را با سه فن و سه رشته باید پشت سر بگذاریم. یکی این که حیاتی تعیین کنیم که زنده وارد اون عالم بشیم نه مرده. یکی این که یک حیات مقاوم به بدن مقاوم به نیروی مقاوم تهیه کنیم که با حوادث و رخدادهای تلخ مرگ و برزخ و امثال اینها بتواند تحمل داشته باشه. سوم مسئله زیبایی است که ما میخوام با جمال باشیم، با زیبایی باشیم. این خواسته ماست که خواسته خوبی هم هست. در دنیا انسان یا سالم است یا مریض. اگر بیمار شد با داروهای عادی درمان میشود. ما باید حیات خودمون رو تعیین کنیم. حیات ما به وسیله اخلاق تأمین میشود. بعضی ها مردن، دل مردن، خبری از قیامت ندارن، بعضی زنده. بعد از احراز حیات و اثبات حیات باید مقاومت داشته باشیم که حوادث سخت مرگ، برزخ و مانند آن ما را از پا در نیاورد. چون جریان مرگ اونقدر سنگین است که روی تمام اعضا و سلول ها ما فشار میآورد. بسیاری از بدیهیات علوم ما یادمون میرود. این که در قبر الف بای دین را از ما سوال میکنند ما از ذالک، بعضی ها یادشون نیست، بر اینکه حادثه مرگ اونقدر روی بدن و اعصاب و سلول ها اثر گذارد که انسان بدیهیات هم یادش نیست. در قبر که مشکلات تفسیر و فلسفه و فقه و اصول را از ما سوال نمی کنند، الف بای دین را از ما سوال می کنند. دین چیه؟ همین. خب یه مسلمانی که اهل نماز باشه میگه دین من نماز. اون که بی نماز باشه، مسلمان شناسنامی باشه، بازم میگه من مسلمانم. اما در قبر یادش نیست. در قبر که سوال نمی کنن فلون آیه معناش چیست، یا برهان توحید، یا برهان تمانو، یا شبه آکل و معکول، یا مسئله ترتب، اینا رو سوال نمی کنن. سوال بکنم پیغمبر تو کیه، این یادش نیست. من نبی یو که سوال بکنم من امامو که امامت کیه، یادش نیست. خب چه حادثه پیش آمد که این بدیهیات دین یادش رفته؟ برای اینکه این نساخت این اعصاب و بدن رو. وقتی انسان ذکر الهی داره، اذان میگه، اقامه میگه، گفتن اگر اذان و اقامه گفتید، نماز خوندید، دو صفحه از فرشته ها به شما اقتدا میکنن، ولی شما تو اتاق دارید نماز میخونید، نمازتون فرادار. اگر اذان نگفتید فقط اقامه گفتید، یک صفحه از فرشته ها به شما اقتدا میکنن. خب این اذکار اگر گفته نشه ملکه نمیشه، این جان ساخته نمیشه، این اعصاب و بدن ساخته نمیشه. با فشار مرگ همه این حرفا یادش میره. بعد از احقاب این 70-80 سال عذاب، تازه برخی ها به یادشون میآید که میگن پیغمبر ما کسی است که قرآن بر او نازل شده، هنوز نام مبارک حضرت یادش میره. میگن ما یه همچه عالمی در پیش داریم دیگر. یا امام ما کسی است که وجود مبارک پیغمبر در قدیر او رو نصب کرده، خب نامش چیه؟ هنوز یادش نیست. بنابراین اخلاق یه همچه بدنی میسازد که با تامه مرگ روبرو میشود و همه چی یادشه. درست است که دستورات باطن اثر دارد و ظاهر خیلی مؤثر نیست، اما خب ابن طاووس از بزرگترین علمای ماست، خدا غریق رحمتش کنه، دستور دادی انگشتری تهیه کردن، اسامی 14 معصوم علیهم السلام را درش نوشتن، بعد وصیت کرد که این انگشتر را در قبر کنار دهن من و زبان من بگذاری تا اینکه وقتی فرشته ها آمدن از من سوال کردن ائمه تو کی هستن، من جادم باشم. تا این اندازه درست است اون ملکات اخلاقی مؤثر است، اما ظاهرش هم گفتن ابن طاووس باز بزرگان علمای ماست علمن و عملن. اینی که گفتن بعد از نماز به خدا و قیامت و پیغمبر و قبله و کعبه و علی و اولاد علی بگید رضیتو رضیتو رضیتو، برای همینه که این ملکه بشه برای ما. شما میرید انسان با یه حسبه و امثال حسبه به بیماری های نسیان و سهو و اینا مبتلا میشه، خیلی ها بدون بیماری در آخرهای عمر به سهو و نسیان مبتلا میشه. اونی که آدم رو میسازه و فشار مرگ در آدم اثر نمیگذارد همین اخلاق. پس حیات اون عالم را با اخلاق تعیین میکنی. این بهده طب روحانی است، مهندسی و معماری یعنی ساخت و ساز بدن محکم باید باشه، این بهده اند اخلاق است. و فن سوم فن زیبایی است، همه ما علاقمندیم که با چهره زیبا در دنیا محشور میشیم. در دنیا بعضی سفید پوستن بعضی سیاه پوست، این فخر نیست، این هیچ فرقی نیست بین صهیب روبی و بلال حبشی، نه او فخر دارد و نه این آسیب میبیند، اینا که فخر نیست. افرادی که در اقلیمهای گوناگون منطقه سرسیر و گرمسیر زندگی میکنن رنگ پوستشون فرق میکنن، اینکه ارزش نیست. اما در قیامت بعضی روسیاه بعضی روسفید، این معیار ارزش است. یوم تبیض و وجود به تسبت در وجود، او رو خودمون باید بسازیم با اخلاق بجرد سازیم. اینی که میگن وقتی وضو میگیرید هنگام شستن صورت بگید اللهم بیض وجهی یوم تبیض و فیل وجود، اخلاق آدم رو زیبا میکنه. بعضی ها در قیامت سفید روی و رو سفید محشور میشوند، بعضی سیاه روی و رو سیاه محشور میشوند. پس اخلاق چهار فن و رشته را زیر مجموع دارد که ضعیفترینش مربوط به دنیاست که ما در دنیا با تمدن خوب زندگی میکنیم، اما عمده اون سفند است حیات قیامت، استحکام بدن قیامت پذیر و زیبایی و هنر. هنر زیر مجموع اخلاق، مهندسی زیر مجموع اخلاق، طب زیر مجموع اخلاق. منتها چون این مطالب را از نهج البلاغه وجود مبارکه از دمیر استفاده می کردیم، سیر بحث ما به کلام 234 رسید. این از سخنان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. عده‌ای جلسه داشتن و این مطلب در اون جلسه محل بحث شد که چطور بعضی ها استعدادشون خوب است بعضی ضعیفن، بعضی اخلاقشون خوب است بعضی بدن بعضی خوبن، بعضی ها طماعن بعضی ها بخیلن بعضی ها بخشندن، این اختلاف ها برای چیه؟ یمانی از احمد ابن قتیبه نقل میکند از مالک ابن دهیه که ما محضر امیرالمؤمنین سلام الله نشسته بودیم و اختلاف اوضاع بشر مطرح شد. بشرها یکسان نیستن، سرش چیست؟ وجود مبارک هستمی فرمود انما فرق بینها مباد او تینه، گرچه این نسخه تین دارد ولی تین و تینه نظیر تمر و صبر میتواند باشد. و ذالکه انهم کانوا فلقة من سبخ ارض و عذبها و حزن تربت و سهلها، فهم على حسب قرب ارزهم یتقاربون و على قدر اختلافها یتفاوتون. فرمود به این که بشر یه روحی دارد، یه بدنی، جریان روحش به عالم ارواح و اختلاف و اتفاق و تناسب ارواح برمیگرده، جریان بدنشون بالاخره بشر عادی بدنش از خاک نشأت گرفته یا بدون واسطه، مثل جریان هست آدم سلام الله علیه که خدا فرمود انی خالق بشر من طین، یا مال واسطه است که نسل حضرت آدم هست. بالاخره بشرهای کنونی درست است از نطفه هست، ولی نطفه تغذیه شده از همین مواد غذایی زمین است، ما بی ارتباط با زمین نیست، بدن ما وابسته به زمین است، جان ما وابسته به ذات اقدس اله که فرمود نفخت تو فیه من روحی. حضرت در اینجا گوشه‌ای که مربوط به بدن و زمین است ذکر میکنه. تفسیر مسئله همونطوری که آیات قرآن یفسر بعضها بعضا، احادیث اهل بیت هم همینطورن، حدیث هم یفسر بعضه بعضا، روایات را باید در کنار هم گذاشت، ادعیه و زیارات هم همینطور است، خیلی از ادعیه که به کمک دعاهای دیگر تفسیر می شوند، خیلی از زیارات هم که به کمک زیارات دیگر تبیین می شوند، خیلی از احادیث هم که به شواهد روایات و احادیث دیگر معلوم می شوند. برای تبیین سر اختلاف انسان ها باید در دو فصل بحث کرد، یکی به لحاظ ارواح، یکی به لحاظ ابدان. به لحاظ ارواح روایاتی هست که خلق الله الارواح قبل الابدان، حالا یا به الفی عام یا کمتر و بیشتر، ارواح را خدا قبل از ابدان خلق کرد. اونا یه تناسب هایی هم با هم داشتن، ما تعارف منها تلفت، ما تعارف منها اختلفت، بعضی ارواح در همون عالم با یکدیگر مانوس بودن، اینجا که آمدن با هم مرتبطن، بعضی ارواح در همون عالم با اختیار مانوس نبودن، اینجا هم که آمدن انس نمیگیرن. این اختلاف ارواح مربوط به اون عالم است. اما در جریان ابدان بالاخره بشر بدنش از خاک است و مواد زمینی است و آب است و هوا است و امثال اینا، اینا یکسان نیستن. زمین ها بعضی هاش شورزارن، بعضی ها سمر بخشن، بعضی ها غربی هن، بعضی ها شرقی هن، بعضی قطبی هن، بعضی استوایی هن، زمین ها خاصیت ها خاک ها یکسان نیستن. بنابراین چون این مواد طبیعی یکسان نیست، استعدادهای بدن هم یکسان نیست، اون خاصیت های ارواح یکسان نیست، هر کدام مظهر نامی از اسماء الهی هن. بنابراین چون مظاهر اسماعان اسماع الهی هم یکسان نیستن، مظاهرش هم یکسان نیستن، قهران یه اختلافی در بین بشر پیدا می شود از در گرایش ها، از در استعداد ها، از در هوشمندی ها و مانند. این یه بنده چه به لحاظ فصل اول چه به لحاظ فصل دوم اختلاف انسان ها توجیه میشه، این مطلب پذیرفته است که اون نصاب لازم را همه انسان ها دارن، نصاب لازم برای تحصیل سعادت. اگر تفاوتی هست در مافوق اون است، بعضی ها استعداد بیشتری دارن، قهرن مسئولیت بیشتری هم دارن، بعضی ها سمت هایی دارن، قهرن مسئولیت های اونها فرق بکنند، ولی نصاب لازم برای تأمین سعادت در همه هست. اگر اختلافی هست در مازاد اون نصاب هست، و اختلافی که مربوط به مازاد نصاب باشد مسئولیتی هم به همراه خودش دارد، مسئولیت زائدی هم دارد. پس چهار مطلب شد. یک مطلب مربوط به اختلاف ارواح هست، روایاتی که دارد که الارواح جنود و مجلده، ما تعارف منها تلفت، ما تعارف منها تلفت، که بحث خاص خودش دارد. فصل دوم مربوط به ابدان است که بدن ما از طبیعت است، به طبیعت یکسان نیست، زمین یکسان نیست، خاک یکسان نیست، آب یکسان نیست، هوا یکسان نیست. از این را ما اختلافات پیدا میکنیم. مطلب سوم آن است که اون نصاب لازم برای اصل سعادت که انسان سعادتمند بشود، به جهنم مبتلا نشود، به اهل بهشت باشد، خدا اون را به همه داده است. به نفس و ما سواها فالهمها حجورها و تقواها، و اون فطرت الهی را به همه داده است. فصل چهارم آن است که برخی ها مطالب بیشتر و اضافه تری دارند، خب مسئولیت های بیشتری هم دارند، تکلیف بیشتری هم دارند. خواه این مسئولیت ها اون خصوصیت ها طبیعی باشد یا قراردادی باشد، یه وقتی کسی استعداد بیشتری دارد، خب اون مسئولیت بیشتری دارد. اگر تحصیل بعضی از علوم برای ازدواج به کفایی باشد، برای اونها که استعداد بیشتری دارن برای فراگیری علوم الهی شاید واجب عینی باشن. در رشته‌های دیگر هم همین طور است. اگر فراهم کردن علم طب یا مهندسی و مانند آن واجب کفایی باشد برای حفظ نظام، اونها که استعداد بیشتری در این رشته دارن شاید مسئولیتشون واجب عینی باشد نه کفایی. فرض آن است که در برابر هر نعمتی یه مسئولیت هم است. گاه اون نعمت ها نعمت های تکوینی است، گاه اون نعمت ها نعمت های قراردادی است. مثل که ذات اقدس الله به همسران پیامبر فرمود شما چون به بیت نبوی ارتباط دارید مسئولیت شما بیشتره. شما اگر با تقوا بودید دو تا کار کردید، یکی وظیفه فردیتون انجام دادید، یکی حیثیت خانوادگی رو رعایت کردی. و اگر خدا اینا کرده بی تقوا بودید دو تا گناه کردید، یکی این که وظیفه خودتون انجام ندیدید، یکی این که حیثیت خانوادگی رو رعایت نکردید. بنابراین هر نعمتی باشد، خواه نعمتهای تکمیلی خواه نعمتهای قراردادی، باید مسئولیت زائد را هم. اینجا که وجود بارکه هست تعمیر می‌فرماید به این که بدن از خاک‌های مختلف قرارداد یک چهارم تحقیقات بحثی است، یعنی در بین فصول چهارگانه یک فصل را وجود مبارک حضرت متعرض شدن. و اگر ما خواستیم پاسخ جامعی را برای این مطلب فراهم کنیم، باید بخش‌های دیگر نهج البلاغه را که مربوط به اختلاف ارواح است، مربوط به این که تمام انسان‌ها در اصل نصاب کمالیابی مساویان و اگر نعمت زائد داشته باشن مسئولیت زائد برای اونها مقرر می‌شود، به اونها مراجعه کرد. در این کلام 234 این قسمت را فرمود به این که بین کمال ظاهر و کمال باطن تلازمی نیست. گاهی می‌بینید بعضی ها از جمال ظاهری برخوردارن ولی جمیل اخلاقی نیستن و از جمال اخلاقی برخوردار نیستن. به عکس بعضی ها ممکن است بلال حبشی باشن، از جمال بدنی برخوردار نباشن ولی از جمال اخلاقی برخوردار باشن. رضا فرمود میگه فتام و روا ناقص العقل. ممکن است کسی خوشمنظر باشد ولی به اون اندازه که خوشمنظر هست عقل زیبا ندارد، یه عقل متوسطی دارد. و ما دلغامه قصیر الهمه. ممکن است کسی از در بدن معتدل باشد ولی همتش کمتر از اون باشد. اینا تناسبی و تلازمی با هم ندارن که بدن هر جور هست اخلاق هم همون جور باشد. البته در برخی از نصوص دارد به اینکه اطلب الخیر عند حسان الوجود، این هم یه مطلبی است که باید با هم جمع‌بندی بشه. فذاک العمل قبیح المنظر. گاهی ممکن است که یک کسی که قلب طیب و طاهری دارد، اعمال صالحی دارد ولی جمال ظاهری نداشته باشد، جمالش جمال متوسطی باشد، اخلاقش خیلی عالی است، کمالاتش خیلی عالی است ولی از نظر بدن با دیگران شبیه هم از نزدیک همه. اینطور نیست که حالا چون اخلاقش خیلی عالی است جمال ظاهریش هم خیلی عالی باشه. نه، جمال ظاهریش مثل افراد عادی است ولی اخلاقش خیلی بالاست. و قریب القعر بعید الصبر. گاهی ممکن است کسی قد متوسطی داشته باشد ولی برد فکری زیادی داشته باشد. نباید گفت حالا چون قدش متوسط است فکرش هم متوسط باشد. نه، این تلازمی در کار نیست. و معروف الضریبت منکر الجلیبه. کسی که پیکر خوبی دارد اخلاق خوبی ندارد، اخلاق خوبی تحصیل نکرده است. و تائه القلب متفرق اللب و طریق اللسان حدید الجران. اینجا دیگه واو ذکر نکرده. در اون تعبیرات دیگر این دو صفت مقابل هم قرار داشتن. اینجا این دو صفت قرین همن، نه مقابل هم. در بین شارحان نهج البلاغه ابن ابی الحدیث صریحا میگوید با همین چند جمله‌ای که بیان شده بدون مراجعه به خطب دیگر و کلمات دیگر حضرت قابل قبول نیست که ما به طور اصل کلی بگیم فتام الروا ناقص العقل. نظیر هم خطبه که در باره زنها وارد شده است که مرء ناقص العقل است، اونجا هم همین فرمایش دارد. اون مربوط به جریان جنگ بصره است و یک زنی نظیر کسی که لازم نیست دامش برده بشه، او آمده گروهی رو تحریک کرده در برابر علی ابن ابی طالب که مثلا شمشیر بکشد. در اون زمینه حضرت فرمود امرأه ناقص العقل است. اینجا هم فرمود تام الروا ناقص العقل، کسی که خیلی جمیل است عقلش به این جمال نمیرسد. خب نگاهی ممکن است که کسی یوسف باشد سلام الله علیه و تام العقل. یا انبیا همینطور بودن که هم از جمال ظاهر برخوردار بودن هم از جمال باطن. لذا این جمله ها مطالب فعل جمله را ثابت میکند، نه بل جمله را. تحقیق بل جمله در سایه جمع اون فصول چهارگانه است، یعنی فصول فصلی که مربوط به خلقت ارواح است، فصلی که مربوط به خلقت ابدان است، فصلی که مربوط به اعطای اون حد لازم نصاب تأمین سعادت است، فصلی که ناظر به آن است که کمالات زائد مسئولیت های زائد را هم به همراه دارد، مربوط به آن است. که امیدوارم خدای سبحان توفیق فراگیری همه این علوم را به همه مرحمت بفرماید. پروردگارا پایان و امور همه ما را به خیر و سعادت خاص بفرما. امر فرج بریت را تسلیم بفرما. نزاع ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، یمن، بخشای که مسلمان ها در معرض آسیبند، خدای امنیت همه اینها را در سایه ولی تفس بفرما. ارواح مؤمنان عالم، علمای مازین، امام راحل، علامه طباطبایی، اساتید ما، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. مشکلات دولت و ملت را مخصوصا در بخش مسکن و ازدواج جوانها به بهترین وجه برطرف بفرما. جوانهای ما، فرزندان ما تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.